بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا، أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. شنيدید در شبهای گذشته رسول خدا انسان رو ساختمان ویژه پروردگار می دانه که خراب کننده این ساختمان ملعونه. درباره تخریب ساختمان انسانی، چه تخریب جسم و چه تخریب جان، مطالبی رو شنیدید. امشب فقط از آیات قرآن کریم و عوامل ساخت معنوی این ساختمان و به عوامل تخریب این بنای الهی مسائلی رو عرض میکنم. از آیات قرآن استفاده میشه پنج عامل در تخریب این بنای الهی مؤثرن و همون پنج عامل هم در تعمیر ساختمان انسانیت مؤثرن. یک عامل تخریب این بنای الهی پدره، یک عامل مادره، یک عامل معلمه، یک عامل نوع تغذیه است و یک عامل که با اون چهار عامل دست به دست هم میده خود انسانه. یه روایتی رسول خدا دارن میفرماین کل مولودن یولد و علل فطره، هر انسانی با بافت فطرت به دنیا میاد. خیلی حدیث فوق العاده‌ایه، با بافت فطرت یعنی وجودش از نظر ساختمانی به طرف توحید، به طرف حق جهتگیری داره. و به این خاطر وقتی در فضای تربیت درست قرار میگیره، تربیت رو قبول میکنه، میپذیره که کمک دهنده به پذیرفتن این تربیت درست همین سرشت الهی اوست. کل مولود یولد و علل فطره. این مطلب خیلی فوق العاده ایه که رسول خدا اعتقاد دارن هیچ انسانی کافر، مشرک، منافق، بد به دنیا نمیاد. هیچ انسانی. ولی این انسان در مسیر زندگی خب با این عوارض برخورد میکنه، یا در مسیر با کمک عوامل پنجگانه سالم با تربیت با ادب مثبت بالا میاد، یا نه در مسیر زندگی دنیایی کافر میشه، مشرک میشه، منافق میشه، ظالم میشه، ستمکار میشه. اینجا باید توجه به این معنای دقیق داشته باشید که هیچ انسان بدکاری، فاسقی، فاجری، فرعون صفتی، نمرود مسلکی قیامت نمیتونه خودش رو معذور در پیشگاه پروردگار عالم جا بندازه. این بخش که اصلا عذری براش وجود نداره که حالا به پروردگار بگه باید منو ببخشی و عذابم نکنی چون من کافر به دنیا اومدم، مشرک به دنیا اومدم، بد به دنیا اومدم، منحرف به دنیا اومدم. نه، این دروغه. اون چه که در قیامت مطرحه اینه که به کافران، به مشرکان، به منافقان، به فاسقان، به فاجران میگن چرا کافر شدی؟ مشرک شدی در حالی که زمینه کافر نشدن، مشرک نشدن، منافق نشدن در تو وجود داشته. تو به گونه آفریده شده بودی که کاملا و خیلی راحت میتونستی کافر نشی یا مشرک نشی یا فاسق نشی یا فاسد نشی. نه نسبت به ساختش میتونه عذر بیاره که من ساختم ساخت بدی بوده، ساخت منحرفانه ای بوده. در این قسمت عذر نمیتونه بیاره، در قسمت بعدم نمیتونه اثبات بکنه که من به این دلیل، به این دلیل، به این برهان، به این حجت کافر شدم، مشرک شدم، پس تقصیری ندارم. قبول نمیکنه. در قرآن مجید هم پیش از اینکه قیامتی به پا بشه فرموده که روز قیامت به این گونه طایفه ها خطاب میشه: الیوم لا تعتذرون. امروز جای عذر نیست. برای من اقامه بهانه نکنید که حالا من تو تهران بودم و بیشتر اوضاع شهر خراب بود و فاسد بود و بد بود و ما با این سیل حرکت کردیم و همه جور بدی پیدا کردیم تا مردیم. این رو هم خدا قبول نمی کنه، چون خیلی از اولیاش و عاشقانش در بدترین محیط به دنیا اومدن و بهترین انسان از آب در اومدن. شما در همین قرآن روزگار به دنیا آمدن حبیب نجار تو سوره یاسین، روزگار به دنیا آمدن مؤمن آل فرعون تو سوره مؤمن جزء 23، نه مؤمنون، به دنیا آمدن مریم که از جنس زنان بود در بدترین محیط رو بخونید. هر سه رو صریح در قرآن گفته. ابراهیم وقتی به دنیا اومد در شهر بابل عراق که حالا شده یه استان، کل مردم بت‌پرست بودن. عموی خود ابراهیم بت‌تراش بود، یعنی کارخونه داشت. می اومدن بهش پیشنهاد میکردن که یه بتی به این شکل برای ما بساز که بریم به این بت سجده کنیم. یعنی عموی تنگاتنگ ابراهیم بت پرست و بت‌تراش بود. پس چرا ابراهیم قهرمان توحید از آب در اومد؟ چرا؟ این عوامل پنجگانه در این که قهرمان توحید بشه اثر داشته در وجودش، و به خصوص این که مسائل الهی رو خیلی راحت خودش قبول کرد. شما اگه بخواید جوانی ابراهیم رو ببینید، متدین به چه دینی بوده، اونم در روزگار نمرود و کشوری که کل کشور بت‌پرست بودن، پروردگار می‌فرماید ان من شیعتهی لابراهیم، ابراهیم پیرو واقعی اولین پیغمبر اولی العزم من بوده، شیعه نوح بوده. کسی که شیعه بشه ساختمان وجودیش آراسته به همه ارزش ها میشه. کسی که شیعه بشه، حالا شیعه نوح بشه یا شیعه موسی بشه یا شیعه مسیح بشه یا شیعه امیرالمؤمنین، خاصیت شیعه شدن که با اختیار خودش شیعه شده اینه که سالم بار بیاد، پاک بار بیاد، یه منبع خیر بار بیاد. در همین کتاب شریف کم نظیر اصول کافیه، کتابی که وجود مبارک علامه هلی که به تنهایی 520 جلد کتاب علمی نوشته خودش، یعنی خودش در این میدون از همه قهرمانای روزگار خودش در علم قهرمانتر بوده. وقتی کتاب کافی رو میخونه، قلم برمیداره، نظر میده، مینویسه که من در ترجمه خودم در جلد اول گفتار علامه هلی رو آوردم. میگه در اسلام مانند این کتاب تألیف نشد، یعنی یه گوهر گرانبهای بی نظیریه، یعنی کتاب فوق العاده‌ایه، کتاب بسیار با ارزشیه. این روایت اونجاست که راوی به وجود مبارک امام صادق میگه یا ابن رسول الله، تو این شهر مدینه یه تعدادی زندگی میکنن، این رو دقت بفرمایید، از گناه روی گردان نیستن، منتظرن ببینن چه سفره ای از گناه پهن میشه، با حرص برن سر این سفره، منتظرن چه گناهی پیش بیاد، برن اون گناه رو مرتکب بشن. ابن رسول الله، ما به عنوان امر به معروف نهی از منکر با شرایطش، با زبان آرام نرم بهشون میگیم که شما چرا آلوده و هر گناهی هستین، این زندگی درستی نیست، به فرموده قرآن از زندگی حیوانات پستره، چون حیوانات محکوم به یه سلسله قوانین الهی هن که تخلف نمی کنن. شما چرا هر گناهی رو مرتکب می شین؟ ابن رسول الله به ما میگن انما نحنو شیعت و جعفرین، ما شیعه امام صادقیم، حالا هر گناهی هم که داریم مرتکب میشیم قصه ای نداریم، چون چشم امیدمون به امام صادقه که قیامت در پیشگاه پروردگار عذر ما رو بخواد، یعنی به خدا بگه که اینا شیعیان من بودن، حالا خیلی هم گناه مرتکب شدن، معذورشان بدار. راوی میگه امام صادق شکل نشستنشو عوض کرد، یعنی از ناراحتی، از رنجی که از این یاوه‌گویی کشید و به من فرمود من ملاکی دستت میدم که با این ملاک بفهمی شیعه کیه از حالا تا روز قیامت. یه شاغول بهت میدم، یه معیار بهت میدم، یه خطکش بهت میدم که با این میزان، با این خطکش، با این شاغول تمام مردمی که باهات برخورد میکنن، حالا 80 میلیونو که بهشون برخورد نمیکنی، مردمی که باهات معامله دارن، رفیقتن، رفت و آمد دارن، قوم خویشتن، هم کوچتن، هم محلتن، تا قیامت با این معیار، با این ترازو، با این خطکش، با این شاغول میتونی شیعه ما رو بشناسی تو 100 میلیون، تو 80 میلیون. انما شیعت و جعفرین، انما یعنی بدون برو برگرد، یعنی سراغ مطلب دیگهی غیر از اینایی که دارم میگم نرو. انما یعنی همینه، غیر از این نیست، به این محکمی. انما شیعت و جعفرن من افا بطنه و فرجوه. خیلی تهرونی براتون معنی کنم، شیعه من از این دروازه دهنش به طرف شکمش، لقمه حرام، پایین نمیره. این شیعه من، اصلا شیعه من با حرام ارتباطی نداره. اقتضای تشیع واقعی اینه، یعنی اگر من شیعه واقعی نباشم خیلی برام خوردن ربا، غصب، اختلاس، دزدی، خیانت در معاملات اقتصادی راحته. میخورم که تو تلویزیون زیاد شنیدی 3000 میلیارد دلار دزدید، 1000 میلیارد دزدید، 200 میلیون دلار دزدید، 2000 میلیارد دلار دزدید. وقتی شیعه نباشه اصلا نباید امید بهش داشت که حرام نخوره. همین که شیعه نیست حرام خوره، همین زمین حرامو بالا میکشه، پول مردمو بالا میکشه، ارث خواهر برادر رو با 100 جور تقلب به نام خودش میکنه، به نام خودش. یه ثروتمندی مرده بود، جنازهشو گذاشته بودن تو اتاق که فردا ببرن دفنش کنن. تو سختی مریضیش یه دونه پسراش رفته بود همه سندای ملک، مغازه، حسابای بانکی رو با 2 تا 3 تا محضری وابسته بود، آماده کرده بود به نام خودش. ساعت 2 نصف شب که همه خواب بودن، مردم یه گوشه‌ای بود، یه استامپی میبره، دست مرده رو میاره جلو، انگشت مرده رو میزنه روی این سندها که همه به نام خودش بشه. هیچ جام حرف ورثه در رو نداشت، قاضی هم که علم به این جریان نداشت، علم نداشت به هیچ عنوان. قاضی بر اساس اسناد ثبتی و واقعی حکم داد که نه، اینا همه مال این آقاست. البته بعد معلوم شد که این دوز و کلک و سوار کرد همه اموال پدر رو بخوره و نابود بکنه. چقدر خوبه پدران ثروتمند به قول امیرالمؤمنین خودشون وصی خودشون بشن، اعتمادی به زن و بچه هاشون نکنن، اگه میخوان کار خیری بکنن خودشون انجام بدن، مسجدی میخوان بسازن، مدرسهی بسازن، به 100 تا یتیم میخوان برسن، 200 تا جازیه میخوان با این ثروت کلان بدن، خودشون انجام بدن، چون بعد خودشون از 100% انجام ورثه 1% فقط ممکنه انجام بگیره. خب اونی که طبعاً شیعه است، یعنی پیغمبر رو شناخته، خدا رو شناخته، ائمه طاهرین رو شناخته و معتقد به اونهاست، میدونه که نبیه، امامه، از طبعش حرام رو قبول نمی کنه، نمی کنه به هیچ عنوان. مرحوم آیت الله العظمای بروجردی که در روزگار خودش اعلم مراجع زمان بود، بیش از 10 سال در اصفهان درس خونده بود، چند تا استاد داشت که حالا تا اونجایی که من یادمه ابوالمعالی کرباسی بوده، آخون ملا محمد کاشی بوده، جهانگیرخان قشقایی بوده و آیت الله العظما، واقعا آیت الله العظما، آسد محمد باقر دورچهی بوده. آسد محمد باقر خونش زندگیش دورچه بود. دورچم حالا من دقیق نمیدونم، رفتم دورچه تا اصفهان شهر 30 کیلومتر فاصلش باشه. ایشون عصر جمعه برای درس دادن سوار یه مرکب معمولی میشد، میومد اصفهان تا روز چهارشنبه. عصر چهارشنبه که دیگه درس نبود یا صبح پنجشنبه سوار میشد میرفت دورچه. حالا عصر چهارشنبه، اینا رو بشنوید که در ذهن همتون و ذهن من حالت افسانه داره، یعنی آدم فکر میکنه یه عده‌ای نشستن اینا رو ساختن، در حالی که ساختگی افسانه هم نیست، حقیقته. یا یعنی همه میدونن، اون پیرمردای دوره قبل میدونستن، دورچه‌یام میدونستن. من دورچم که رفتم برای خبرگیری از زندگی این مرد الهی رفتم. حالا عصر چهارشنبه حرکت میکرد میرفت دورچه، کی میرسید؟ 8. مردم 6:30 شامشونو خورده بودن، نماز جماعتشونو خونده بودن، خواب بودن. ایشون مثلا 1 ساعت دیر میرسید. میدیدن اهالی دورچه، میدونست بچه ها خانوم خوابن، پیاده میشد، مرکبشو میبست به یه درخت، خودشم عباشو بر میداشت در خونه پم میکرد، عمامش رو میذاشت زیر سرش متکا تا وقت نماز شب. 1 ساعت مونده به صبح، 1 ساعت مونده به صبح بلند میشد، میدونست این وقت خانومش در حال نماز شبه، در میزد. یعنی حاضر نبودن اولیاء خدا حتی به خواب کسی تلنگور بزنن. حتی مگه شیعه بودن به این راحتی؟ البته شما شیعه این، من این حرفا رو دارم میزنم برای اونایی که بعدن تو تلویزیون میشنون که بدانن طبع شیعه بودن اقتضای چه مسائل عظیمی رو داره. حالا در میزد، یه ساعت مونده به اذان، این رو هم همه دیده بودن، میومد لب جوی آبی که از جلو خونه میرفت که این جوی از زاینده رود انشا آب میگرفت برای زمینای زراعتی منطقه. علاقه داشت، دوست داشت که لب جوی آب وضو بگیره. قبل از اینکه وضو بگیره میرفت تو خونش، از چاه خونه، چون اون زمان من یادم اصفهان کل شهر و منطقه 2 متری به آب میرسید، از چاه خونه یه سطل بزرگ آب ور می داشت، می اومد تو جوی می ریخت، بعد وضو می گرفت. می گفت این آب حق کشاورزان دورچست، این مقداری که من به صورتم و به دست راست و چپم و در مسح مصرف می کنم حق کشاورزانه. این وضو معلومی وضو درستی باشه، ممکنه قیامت یک کشاورزی جلو منو بگیره بگه اندازه 2 استکان آب از حق آبی من در وضوی تو مصرف شد. اول یه سطل آب میریخت بعد وضو میگرفت. یه روز یه تاجری در اصفهان میاد مدرسه، مدرسه صدر که تو بازار شهر، تاجر ظاهر الصلاح متدین، عرض میکنه من عاشقم، شما تو خونه من قدم بذاری یه نهار خونه ما بخوری. ایشون میفرماید چون پیغمبر فرموده خواسته مصمت کسی رو رد نکن، یعنی به مستحباتم عمل میکرد، فرمود من حاضرم بیام اما با من شرط شرعی کن. شرط شرعی همونی که ظهر برای زن و بچت آماده است همونو من میخورم، از بیرون چیزی نخری، اضافه ترم درست نکنی، زحمتم گردن زن و بچت نندازی، انگار مهمون نداری، نمیخواد به خانومت بگی. بالاخره غذای زورتون اندازه 2-3 نفر اضافه میاد، همونا رو برای ما بیار. خانوادت رو به زحمت نندازی. اینا رو عنایت میکنید چه مسائل باریکیه از شیعه. بر مهمونی من زن و بچه تو به زحمت ننداز. گفت چشم. چی میل دارید؟ پس چی براتون درست کن؟ فرمود هرچه خودتون و زن و بچه میخوری دیگه، بحث نداره که. مثلا زهرا بیشتر اصفهان آبگوش میخوردن، سفره رو انداخت، آبگوش رو گذاشت سر سفره به اندازه نیاز بدنش، نه خیلی پرخور بود نه کمخور بود، چون شیعه افراط و تفریط نداره اصلا، به اندازه شکمش غذا رو خورد. سفره رو که جمع کردن صابخونه مسئله فقهی پرسید. این روایت رو من خیال میکردم مال خانگاهی هاست، اونا ساختن، خیلی سراغش نمیرفتم. بعد دیدم که مرحوم مجلسی ملا محمد باقر در بهار روایت رو نقل کرده، خیالم راحت شد که رو منبر حرف خانگاهی ها رو به خورد مردم ندم. انقدر شیعه حرف داره که نیاز به گدائی از این و اون نیستش، هیچ نیازی نیما رو منبر برای مسئله شیش تا مثلا چهره معروف اروپا و آمریکا رو علم بکنیم که دکارت هم اینو گفته، کانت هم اینو گفته، مونتسکیو هم اینو گفته، کارل مارکس هم اینو گفته. اینا کی هستن؟ در برابر علوم اهل بیت یه ذره خاک هم نیستن. ما نیازی نداریم از در خونه یهودیای صهیونیست اروپا و آمریکا و مسیحیان وابسته به صهیونیست علوم رو قرض بگیریم برای تربیت مردم. حالا صنعت رو قرض میگیرین اون دیگه ضروریه، اما علوم انسانی رو ما کامل کامل داریم، هیچ نیازی به اروپایی ها نداریم. هیچ. پیغمبر میفرماید، خیلی روایت جالبی، المؤمن ینظر به نور الله، مؤمن هر چی رو نگاه میکنه با کمک نور خدا نگاه میکنه. حالیش وقتی مسئله رو پرسید، مرحوم دورچه‌ای دیدین سؤالی که کرده خط انحرافی توشه، میخواد جوابشو بگیره و بعد به نفع خودش بزنه تو سر تاجرایی که باهاشون خرید و فروش داره. تا صورت مسئله رو صابخونه گفت، این عالم الهی از جا بلند شد. خونه هم یه طبقه بود، اتاقا با کف حیاط 10-20 سانت بالاتر بود که بارون و برف نریزه تو اتاق. اومد لب باغچه نشست، انگشتاشو تا بیخ گلوش فرو کرد، تمام نهاری که خورده بود بالا آورد، انقدر انگشت و گلو کرد، بالا آورد که دیگه آب اومد بالا. یه ذره غذای این تاجر تو شکمش نمون. گفت این غذایی که به ما دادن برای گرفتن یه فتوا که با اون فتوا چماق درست بکنن حرام بود، الحمدلله هضم نشده، همه رو پس صابخونه دادم. و اومد بیرون این شیعه، اصلا طبع تشیع ایبا داره از این که مال حرام بخوره، ایبا داره، نمیتونه. اینو من بهتون یقینی بگم، شیعه برای حروم خوری پاش جلو نمیره. این آیه قرآن رو خوندید، ما کان لنبی ان یقول، 24,000 پیغمبر من پاشون برای خیانت جلو نمیرفت، امکان نداشت براشون که خیانت بکنه، نمیشد، نمیتونستن. این یک، این یه دونه معیار برای شناخت انسان. حیوانا که معلومن، و رباخور که معلومه، ظالم که معلومه، ستمگر که معلومه، متکبرا که معلومن. ها حالا توی اداره میری کار داری، نمیذارن گاهی حرف بزنی. غیر از این که نمیذارن، آقا برو بیرون تا صدات کنی. شیعه نه حروم میخوره نه کار ضد اخلاقی میکنه. این شاغول امام صادق. یک. دو، چیکار کردن ائمه؟ کار دیگر، صفت دیگر شیعه ما اینه که بند شیعه به حرام باز نمیشه. یا ازدواج میکنه، یا اگه زمینش فراهم نی، قرآن میگه فلیستعف فلذین لا یجدون نکاحا، صبر میکنه، عفت به خرج میده تا خدا وسیله ازدواجشو فراهم کنه. شیعه ما برای حرام جنسی قدم بر نمیداره. اگه یکی هم تو کوچه خیابونی، اتوبوسی، قطاری به تورش بخوره، حالا به تور خانوم شیعه بخوره، خیلی شدید میگه برو برو. اگه مردی به تور زنی بخوره که از او درخواست کامجویی داره، میگه این دامو ببر یکی دیگر رو به دام بنداز. شیعه رو نمیشه به دام انداخت، نمیشه. و اما شیعه ما عملند خالقه، کارفرمای شیعه پروردگار. خیلی جالب که میگه من یه دونه پا کارفرما در این عالم دارم، اون به من پیشنهاد کار میکن، نماز بخون، روزه بگیر، خمس بده، کار خیر بکن. همین کارفرما تو زندگی من دومی ندارم. پیغمبر و ائمه طاهرین هم هر چی پیشنهاد میکنن من الله پیشنهاد میکنن. عمل خالقه و رجا ثوابه. شیعیان ما با دل خوش عبادت میکنن و کار خیر میکنن، چون امید قطعی دارن پروردگار عالم از اجر و مزد کنارشون نمیزنه. یقین دارن که برای این کارفرما هر کاری میکنن، این کار رو جواب میده، هم در دنیا و هم در آخرت. و خاف اقابه. شیعیان ما بترسن از یه نفر واهمه دارن، اونم از خدا، اونم نه از خود خدا، از عذاب خدا. خدا که زیبایی بی نهایت ترس نداره. خب با مطالبی که امشب شنیدید، تمام درهای عذر خدا در قیامت به روی مجرمان، کافران، فاسقان، مشرکان بسته، چون قبولم نمی کنه عذرشون. با بودن این همه انبیا، ائمه، قرآن، معلمان دینی تو این محل، خب هر سال یه بزرگواری اومده دو طبقه خونه‌شو در اختیار دین قرار داده، سعی میکنه منبریای باسواد به درد خور برای مردم طول سال دعوت بکنه، درم بازه، کارتم نداره که در خونه ها بفرسته، همون پرچم یا ابا عبدالله دم در کارت دعوته. حالا فردای قیامت چهار تا تو این محل بگن خدای به گوش ما نخورد، خب میگه دروغ میگین. من که در یه خونه رو باز گذاشته بودم، میومدن آیات و روایات رو برای مردم میگفتن، نرفتی که به گوشت بخوره، نه این که به گوشت نخورد. دروغ میگی به گوشت نخورد، نرفتی. خب اینجور جلسات در همه ایران حجت پروردگاره. خب یک عامل تخریب انسانیت پدره، رفته زن گرفته، عرق‌خوره، قماربازه، حرومخوره، زشتکاره، بدکاره، بداخلاقه. خب تو این خونه بچه‌ای که به دنیا میاد مرتب داره بمبارون میشه، عقلش، وجدانش، فطرتش، روانش. البته این بچه با همه بمبارون شدنش راه براش باز بشه حر ابن یزید ریاهی. اینجور نی که یه پدر بتونه تمام درا رو به رو اولادش ببنده. ممکن هم از این اولاد تخریب بشه، خودش دلش نخواد بازسازی بشه، مثل باباش بشه. این عامل تخریب. یا عامل تخریب طبق قرآن مادره، یا عامل تخریب معلمه، یا عامل تخریب قضاست، یا عامل تخریب هم خواست خود انسانه، دلش میخواد اینجوری بار بیاد. تا فردا شب انشالله مسئله های مهمی رو و نمونه های مهمی رو از قرآن مجید براتون بگم. شب جمعه دعا مستجابه. خدایا به عصمت صدیقه کبرا، به ولایت امیر المؤمنین و به عزت و جلال خودت ما رو از تخریب انسانیتمون حفظ بفرما. من یعنی دعا بالاتر از این اصلا دیگه بلد نبودم که براتون بگم. خب یه شب مونده به شهادت صدیقه کبرا. عزیزانی که با منبر من آشنان میدونن شب جمعه هر مسئله‌ای هم باهاش باشه، مثلا شب جمعه 28 صفر یا شب جمعه 21 مارمزون، من نمیتونم از وجود مبارک ابی عبدالله حرف نزنم، چون گریه بر ابی عبدالله گناهان بین خود و خدا رو به آمرزش میرسونه. گریه بر ابی عبدالله دل زهرا رو شاد میکنه. گریه بر ابی عبدالله فرشتگان رو وادار میکنه به آدم دعا بکنن. گریه بر ابی عبدالله باعث میشه خدا از انسان رضایت پیدا کنه. من نمیدونم راجع به گریه بر ابی عبدالله اون چه که در روایاتمون اومده امشب براتون بگم، نمیدونم. الان کربلا رو در نظر بگیرید، همین الان همه تونم رفتید، حرمه، آینه کاریه، سنگ مرمره، گنبد و گلدسته طلاست، فرشای قیمتیه. یه روزی برای زیارت ابی عبدالله خواهر که اومد هیچ کدوم از این حرفا نبود، خاک بود و یه مش نیزه و شمشیر و تیر و بقیهش هم بگم، از قول امام باقر بگم، اونایی هم که نتونستن اسلحه بردارن و حمله کنن امام باقر می فرماید با سنگ و چوب هم اومد تو گودال خواهر، نشست کنار بدن، به شماهای پیغام داده، خیلی آدمو میسوزونه، میکشه آدمو، پیغام زینب کبرا تو گودال. کسی چون من گل پرپر نبوسی، کسی گل راز من بهتر نبوسی، کسی چون من گلش نشگفت در خون، کسی گل را به چشم تر نبوسی، کسی غیر از من و دل اندر این دشت به تنهایی تن بی سر نبوسی. بزم بوس لعل لب نهادم، هم به آن جایی که پیغمبر نبوسی، تو همین حال هندوش نگاه میکرد، هندی جد و پدر و مادرش بالای گودال وایستادن، دارن تو گودالو میبینن و عشق میریزن، چون دید اینا رو برگشت به پیغمبر گفت صلی علیک یا رسول الله ملیک و سما حازا حسین و کمرملو به دما مقطع الاعضا مسلوب الامامت و رضا.